سلام بیننده ارجمند، با اخبار امروز سه شنبه ششم فوریه، من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه: یک مادر از شهر دوشنبه از مقامات تاجیکستان میخواهد دختر و چهار نبیرش را از عراق جنگ زده برگردانند. این زمان در شهر رقه عراق مردم از عاقبت های بیدادگری جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی رنج میکشند.
دیروز یک قایق بزرگتری که حامل ماشین ها و اشیاء روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
مقامات دادگاه عالی اقتصادی میگویند هیچ یکی از کارمندانشان را مجبور نکردند برای ساختن میدانچه ورزشی در دوشنبه پول بدهند.
یگون نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
تفصیل خبرها: مقامات کلاب میگویند جسد به داراویخته یک دختری 17 ساله را پیدا کردند. در شعبه امور داخلی شهر روز ششم فوریه بر رادیو آزادی گفتند جسد دختر را در خانه شان در دهه سری چشمه روز پنجم فوریه یافتند و به احتمال زیاد او خودکشی کرده است. دختر برای والدینش نامه گذاشته، در آن گفته است که به راهی دور می رود. انگیزه های خودکشی دختری نابالغ معلوم نیست، ولی زورآوری در خانواده و ناامیدی از سبب های اصلی خودکشی در تاجیکستان خوانده می شود. سازمان بین المللی صلیب سرخ یک زن تاجیک را با چهار فرزندش در عراق پیدا کرده و نامه او را به خویشاوندانش در دوشنبه رسانیده است. نامه زهرا خالوه را روز 16 ژانویه به مادرش سبزگل کمالوه رسانیدند و حالا این مادر امیدوار است که دخترش را برمیگردانند. زهرا خالوه را ظاهرا شوهرش از راه فریب به عراق برده و خودش نیز در جنگ ها کشته شده است. برادر دختر نیز با نیت برگردانیدن خواهر به عراق رفته و آنجا ناپدید شده است. سبزگل کمالوه درباره رفتن دخترش به سوریه بر رادیو آزادی چنین نقل کرد:
شوهرش چندین سال در هم رسیه قطعی بچم کار میکردن. بعد این دیگه جو رفته سن کجای در قطعی همی داماد و خورده همی چی خیلی کردن که گفته همی زنم سر دادم همی دلش سخت است فهمیده است همی بچه ها بچه ها گفت فهمیده که همی خیلی زنی هست در تاجیکستان که کدکش مایوبایی ندارن که پلکی یاردن کنن کدکا لیچینی کنن. یک گفته من خدا میچینی میکنم. این مسکوه برده بود نه ماه در مسکوه نگاه کده که من هشت ماه نمایی که در جایی سودم و ما اوچیشت ماندگی ما امیدم بود که کدکا نگاه میکنم. این کدکی مایی با نگاه میکنم گفتم همین خیلی دخترم خوشم بوده ای شواری کده گشت که اوچه بچه این نقضه مرا خوش رو نگاه میکنم.
شواری دیمش؟
همین شواری دیمش. مرا گپی گندن نمیگم، مرا عذاب نمیتم، مرا نمیزنم اوچه کدکی مرا نوازش میکنم. گفته همین یکون نسبت همین بچه گون که باید ببندن نمیگفتن باشم میگون وقتی میگو بچه مرا ازا میتیم من ممکن روی نمیکردم بچه دختر چما ترکیه ترکیه گفتن خیلی سر روی کدگی من کار میکنم در اونجا 15 روز کار میکنم 15 روز در میگیرم گفته گیم
نخیل شده رفت شما این بچه تونم که بیا به قبل دامو دایی افته بود برای شما ایچی سرزنش نمیکردی که
سرزنش میکردم ممکن ایلی سرزنش من بچه گریخ را.
چی میگفتین شما که یافتید؟
همین یافتگی خطه میگفتم دو مود یافتگی دختر من گردون در بیار بیار که دختری من گردون در خونه بیار میگفتم همین امیدی من که دختر من گردون در بیار میگفتم و دیگر من در این دنیا ایچه ارزا حواظ ندارم ارزو دارم که کدکان من کشتا بیار.
وقتی پسرتون رفت بعد شاید پشیمون شدید که چرا
کنید؟ کمی گفتم نمیگفتم گفتم میگفتم
مقامات تاجیکستان میگویند برای بازگردانیدن آنهایی که فریب خورده به سوریه و عراق رفتند تلاش میکنند، هرچند آوردن آنها کاری آسان نیست. به گفته مقامات تاکنون بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و صدها نفرشون در آنجا کشته شدند. گزارش کامل به زودی در این باره در وبسایت رادیو آزادی نشر می شود. و در عراق عذابی که مردم شهر رقه از دست جنگجویان گروه داعش کشیدند حالا هم تمام نمی شود. شهرها از حضور خود جنگجویان پاک شدند، ولی عاقبت های بیدادگری آنها در رقه هنوز هم عیان است. راه و پل های ویران و خدمات اجتماعی از کار مانده زندگی سخت مردم رقه را باز هم سخت‌تر کرده است. همکارم ساجده میرزا گزارش می دهد.
برای بسیار ساکنان شهر رقه، پایتخت پیشین گروه تندروی دولت اسلامی، گذشتن از رود فرات به مشکل روزمره تبدیل شده است. چند ماه پیش در جنگ ها برای پاکسازی رقه از جنگجویان تمام پل های این شهر ویران شد. جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی رقه را سال 2014 اشغال کردند و آن را پایتخت خلافتشان اعلان نمودند. کوچه های مرکزی رقه به مکان گشت یا پردهای نظامی پر دبدبه دیش تبدیل شد. ماهی اکتبر سال 2017 ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده امریکا در پی عملیات 4 ماهه رقه را از جنگجویان آزاد کرد، ولی در جنگ های مسلحانه زیربنای این شهر سوریه کاملا ویران شد. ابو احمد سویری مجبور است برای تعمیر خانه‌اش هر روز از رود فرات گذرد.
ما در شهر رقه چنان اذیت میکشیم که اهل عالم تصور آن را ندارد. ما در منطقه شامیه ساحلی فرات به سر میبریم. مجبور هستیم که هر روز به ساحلی مقابل فرات گذشته در آن سوی رقه خانه هایمون را برای زیست تعمیر کنیم. ما هر صبح توسط قایق ها به ساحل مقابل گذشته بعد نصف روزی باز از همان طرف برمیگردیم. در جنگ تمام پل ها ویران شدند. پل ها را تخریب کردند و کسی در فکر تعمیر آن نیست. دیروز یک قایق بزرگتری که حامل ماشین ها و اشیای روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
با استفاده از قایق‌های لرزان صدها ساکن رقه اشیا و اسکنه خود را از بالای رود فرات انتقال می‌دهند. قیمت یک طرف راه از فراز رود تخمیناً 500 لیره یا $1 آمریکایی است، ولی بعضاً این راه با قیمت جان مردم آواره انجام می‌شود.
دو روز پیش قایق غرق شد و کمش 10 کس همش کودکان را به هلاکت رساند، مثل آن که ما در اروپا می‌بینیم. وقتی پناهجویان در راه به اروپا غرق می شوند، امروز در رقه هم همین گونه وفات می کنند. این شرمندگی است.
شورای نو تاسیس رقه در روبروی وظیفه های زیاد قرار دارد. بعضی اعضای این نهاد می گویند ائتلاف بین المللی به آنها وعده داد که برای احیای زیربنا، مکتب و شفاخانه ها و نظام تامین برق رقه سالانه تا $10 میلیون مصرف خواهد کرد. ساکنان هشدار می دهند که اگر وضع به زودی دیگر نشود، در این شهری که زمان 200 هزار اهالی داشت، سر زدن اعتراض های مردمی به خانه و در از احتمال دور نخواهد بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان میگوید هیچ گاه از کارمندانش طلب نکرده است از حساب معاش خود برای بنیاد یک میدانچه ورزشی در دوشنبه پول جمع کنند. قبلا گزارش‌هایی بود که گویا رهبران دادگاه خواستند جهت اجرای دستور برای آبادانی پایتخت تاجیکستان کارمندان دادگاه پول جمع بیارند، ولی دستور کارمندان را ناراضی کرده است. شادمان یتیم گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی اقتصادی برای ساختمان میدانچه های ورزشی در شهر دوشنبه از کارمندانش مجبوری مبلغ جمع نکرده است، گفت رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان 5 فوریه در شهر دوشنبه. قبلا گفته میشد رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان همه سودیه ها را موظف کرده است برای ساختمان میدانچه ورزشی در شهر دوشنبه 18 هزار سومانی پول سپارند. رهبریت دادگاه عالی اقتصادی سهمگذاری در میدانچه ورزشی را که در محله 33 دوشنبه کارمندان این نهاد می‌سازند تصمیم اختیاری می‌دانند و می‌گویند کسی را مجبور نکردند.
اون نوآوری‌هایی که در سودی عالی اقتصادی راه اندازی کردید، یگان نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
مسئولان دادگاه عالی اقتصادی پهن کردن خبرهای آخر را به ادامه بحث های مربوط می دانند که بعد تعیین مولوده قلندرزاده به حیث رهبر این دادگاه در رسانه ها نشر شدند. در یک نامه‌ای که چندی از کارمندان سودی عالی اقتصادی که به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان نوشتند، از شیوه کار رئیس تازه تعیین انتقاد کردند. در دادگاه عالی اقتصادی بر رادیوی آزادی گفتند که مقامات حفظ حقوق این شکایت ها را تحقیق کرده است.
تو به امروز من ناراضگی یگان کارمند را به واسطه احساس نکردم.
یک گروه 12 نفره که کارمندان سودی عالی اقتصادی گفته می شوند در یک مکتوب خود به عنوان رادیوی آزادی نوشتند کارمندان اختیاری سهم می گذارند. در حال ساختمان میدانچه ورزشی از طرف دادگاه عالی اقتصادی مورد بحث رسانه ها قرار گرفت که با تعیین رستم امام علی به سمت رئیس شهر دوشنبه، حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار 48 وزارت و اداره ها را موظف نمود که در شهر دوشنبه میدانچه های ورزشی بنیاد کنند. سال گذشته در دوشنبه بیش از 70 میدانچه ورزشی بنیاد شده است. ساختمانی قسمی از چنین میدانچه ها حالا ادامه دارند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبر دیگر هم به ورزش ربط میگیرد و بار اول در تاریخ تاجیکستان روز 5 فوریه جام قهرمانی جهان اید به فوتبال را به دوشنبه آوردند. جام طلایی را برای تماشا در قفس مخصوصی شیشگی در کاخ باربد گذاشتند. جام تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان در روسیه در تابستان امسال 50 کشور را سیر میکند و به مسکو برمیگردد. گزارش کامل را در این باره در وبسایت ozodi.org یا کانال ozodi ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در تاجیکستان سال 2017 27 جفت هر روز از هم جدا می شدند. مقامات وزارت عدلیه چند پیش گفتند که سال گذشته بیشتر از 10,000 آیله در تاجیکستان از هم جدا شدند که در مقایسه با سال 2016 بسیار زیاد است. مهاجرت کاری که جفت ها را از هم دور نگه می دارد، نکاح های بر محل و هم مشکلات اجتماعی و زورآوری بعضن سبب های جنجال های خانوادگی و همین گونه جدا شدن آیله ها نامیده شده است. و یکی از سبب های دیگر که آیله ها را پراکنده می کند نداشتن فرزند به حساب می رود. ولی در تاجیکستان در 5 سال گذشته ده ها آیله مشتاق فرزند از هم جدا نشدند و بعدی سالهای زیاد صاحب فرزند شدند. به شرافت اصول های نوی طبابت و از جمله باردار کنی سنی. اما هزاران خانواده دیگر هستند که به قول تاجیکان به خاک پای کودک زارند، اما پول ندارند که به شفاخانه های معاصر مراجعه کنند و صاحب فرزند شوند. گزارش تلویزیون نستایش وریمه را همکارم مومن احمدی تقدیم می کند.
باردارکنی سنئی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام می دهند. به شرافت باردارکنی سنئی در 5 سال گذشته 150 کودک تولد شده است.
ما این مدتی قریب 13-14 سال فرزندار نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم نشید. بعد آمدیم همین مرکزی طبی نصر جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگونه حسن حسین داریم.
چند سال فرزندار نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چکار کرده؟
تبابت گرفتم ولی نشد، برای همین اینجا آمدیم.
در اینجا نه همه زنها را به طور سنعی باردار میکنند. اول مالیجه میکنند تا از راه طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد، اصول سنعی باردار کنی را استفاده میبرند.
ما اول تشخیص میکنیم و با نظر داشت نتیجه های تشخیص اصول مناسبی را انتخاب میکنیم که به بیماران کمک کند.
قیمت مالیجه هم با نظر داشت بیماری است. اصول های باردار کنی از 2 تا 5 هزار دلار را تشکیل میدهد. شانس باردار شوی بیمار تقریبا به 38% میرسد.
متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارد و ما همیشه وضع آنها را به نوبت میگیریم و گذشت میکنیم. اگر باردار کنی دو بار نتیجه نداد، ما فقط خرج دارو و لوازمات را میگیریم.
برای کاری تبریمون دیگه سلوگه سنتر زا اسلوگه ناشیخ ساترونیکف مای از نیخ نبریم.
نه همه جفتای بفرزند در تاجیکستان پول مالیجه در این شفاخانه را دارند. اما بنا به آمارها در تاجیکستان تقریبا 12% جفت ها مشکلی به فرزندی دارند. پایین آوردن قیمت باردارکنی سنعی مشکل است، چون دارو و لوازمات را از خارج می آورند.
من حالا آمار آورده نمی توانم، چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعه نمی کنند. آنهایی که پیش ما می آیند قبول میکنیم، هیچگاه نگفتیم که دستمان نمی رسد.
هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاج مندان می رسد، ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند. چون که احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی سنی پایین می آید و ممکن است شانس احتیاج مندان کم بضاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.
برنامه امروز به پایان رسید. اخبار بیشتر در وبسایت ozodi.org. خدا نگهبان شما.
خزم من میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت که روسیه حق دارد ذخیره‌های نظامی خود را در هر جای قلمرو کشورش مستقر کند. این اظهارات بعد آن صدا داد که روسیه در جزیره قلمروش ولایت کالینینگراد در ساحل‌های بحری بالتیکا موشک‌های اسکندری خود را مستقر کرد. اظهارات پیسکوف روز 6 فوریه و یک روز بعد آن صدا داد که پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایت خبر داد که در کالینینگراد سیستم موشکی اسکندر مستقر شده است. بعد ملاقات با نیروهای ناتو در شهر مرکزی روکلا لیتوا، پرزیدنت این کشور گفت استقرار موشک‌ها نه تنها برای لیتوا بلکه برای نصف کشورهای اروپایی خطر ایجاد می‌کند. ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دومه دولتی روز 5 فوریه با خبرگزاری‌ها استقرار سیستم موشکی را در کالینینگراد تصدیق کرد. در گذشته پنتاگون مخالف استقرار موشک‌های میانه پرواز روسیه در خاک این کشور برآمد کرده آن را خلاف سازش سال 1987 نامیده بود. مقامات نظامی آمریکا میگویند روسیه مخصوص این کار را میکند تا که به کشورهای عضو ناتو و همکارانش خطر ایجاد کند. در مجموع 32 ورزشگری روسیه از جمله برنده 6 مدال طلا ویکتور آن با دادگاه حکمی ورزشی شکایت کرده خواستند که قرار کمیته بین المللی المپی را در زمینه منع شرکت آنها در بازی المپی بکار کند. قرار است عریضه این نفران در دادگاه حکمی ورزشی واقع در پاریس روز 7 فوریه بررسی شود. همه این ورزشگران از سنجش تکراری حتمی کمیته بین المللی المپی نگذشتند. این قرار است که بعد ماجرای سال 2014 مربوط به استفاده دوپینگ یا داروهای نیروبخش از جانب ورزشگران روس قبول شد. سال جاری هم ورزشگران روس به بازی‌های المپی پیونگچانگ کره جنوبی راه نیافتند. در اظهارات دادگاه گفته شد که ورزشگران شکایت کرده از دادگاه تقاضا کردند که حق آنها را برای شرکت در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 برقرار کند. در همین حال دنیس اوسوالد رئیس گروه تحقیقاتی کمیته بین‌المللی المپی در یک نشست خبری در پیونگچانگ کره جنوبی در واکنش به قرار سفید کردن 28 ورزشگر روس که روز 1 فوریه رخ داد چنین واکنش کرد.
دادگاه حکمی ورزشی 28 شکایت را پذیرفت و قرار ما را بیکار کرد. طوری گفتم من حیرت زده شدم چون که باور داشتم دلیل‌های ما قوی بودند و جوابگوی تحریم بودند. حتی اگر ما هر یک حادثه را جداگانه تحقیق کنیم تحریم ما نسبت به 43 ورزشکار یک خل می شود.
کمیته بین المللی المپی دکبر سال 2017 دوباره تصمیم گرفت که ورزشکاران روس را از حق شرکت در المپیاده محروم کند و گفت سبب این در نقض بسیار کراته و بسابقه مقررات مربوط به منع استعمال دوپینگ بوده است. کمیته بین المللی المپی با 169 ورزشکار روس اجازه داده است که زیر پرچم المپی نه پرچم کشوری خود در بازی ها اشتراک کنند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره بخشیدن حدود 500 میلیارد قرض قرغیزستان را امضا کرد. روسیه سال 2012 راضی شد که تمام قرضهای قرغیزستان را خط زند. به سازشنامه مسکو سال 2014 حدود 200 میلیون دلار این قرض را بخشید. مبلغ باقی در دوام 10 سال از سال 2016 تا 2025 یعنی هر سال 30 میلیون دلاری باید بخشیده میشد. بر پایه آمار 30 آوریل سال 2017 قرغیزستان از روسیه 240 میلیون دلار قرض دار بود. 20 میونی سال 2017 در جریان سفر پرزیدنت پیشین قرغیزستان المازبیک اوتامبویف به روسیه پروتکل اویدی سازشنامه درباره تنظیم قرضهای قرغیزستان در نزد روسیه از سال 2012 امضا شده بود. دادگاه شهری کیف شکایت پرزیدنت پیشین گرجستان و رهبر حرکت نیروهای نوی اوکراین میخائیل ساکاشویلی را از بالای ردی درخواست پناهندگی در اوکراین نپذیرفت. با گفته وکیلان دفاع به رهبر پیشین ولایت ادسه اوکراین، میخائیل ساکاشویلی اکنون استرداد به وطن گرجستان تهدید میکند. آنها تصمیم دارند از بالای حکم اخیر به دادگاه کنستیتوسیونی اوکراین شکایت برند. پرزیدنت اوکراین پترو پاروشنکا ماه ایول سال 2017 شهروندی ساکاشویلی را بیکار کرد. مقامات اوکراین گفتند شهروندی ساکاشویلی برای آن بیکار شد که او گویا شهروندی را با پیشنهاد اطلاع دروغ دریافت کرد و نگفت که در گرجستان پرونده جنایی دارد. دادگاه شهر تیفلیس روز 5 ژانویه ساکاشویلی را عیبدار کرد که هنگام پرزیدنت گرجستان بودن از مقام خود سوء استفاده کرده است و در غیبش را به مدت 3 سال از آزادی محروم کرد. به گفته ساکاشویلی مقامات اوکراین قصدن سرعت بررسی پرونده او را وسعت می‌بخشند تا برای اخراجش از کشور زمینه قانونی پیدا شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
وزارت معارف و علم تاجیکستان تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف را غیر قابل قبول می‌داند، در حالی که در برخی مکتب‌های کشور مشکلی تحصیل ده‌ها طلبه در یک صنف پدیده‌ای نو نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ایرا می‌کنم. نوردین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان روز 5 فوریه در یک نشست خبری در دوشنبه گفت تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف پایمال‌کنی حقوق کودک است و کسی حق ندارد صنف خانه‌ها را با 40 یا 42 خواننده پر کند. با گفته وزیر تاجیک بر اساس مبلغ گذاری سریکسی در تاجیکستان کسی حق ندارد از 25 نفر زیاد خواننده را در یک صنف درس گوید، زیرا به تاکید او تعداد زیادی خواننده‌ها فضا را برای تحصیل ناموافق و کودک را از گرفتن تعلیم درست دور میکند.
با جای فرض کردیم 25 نفر 42 نفر میشینند فضای وای تنگ میشه، وای فضای حرکت نمییابد، حقوقش پایمال میشد. برای همین اگر میگیرد 25 نفر گیرد، بعد معلم هم اگر تا 25 نفر باشد امکانیت نزد هر یک خواننده رفتن پیدا میکند.
وزیر معارف و علم تاجیکستان در حالی از تحصیل تا 45 خواننده در یک صنف نگرانی کرد که مشکلی حضور ده ها خواننده در یک صنف برای بسیار مکتب های کشور درد کهنه شده است. ستاره کریموه ساکن شهر دوشنبه در یک سال اخیر دو مراتبه مکتب پسر 9 ساله اش را عوض کرده است. وی میگوید پسرش در صنف دوم یکی از مکتب های پایتخت تحصیل میکرد و شرایط تحصیل هم بد نبود، اما دلیلی به مکتب دیگر بردن پسرش از حد زیاد بودن خواننده در یک صنف بود. ستاره گفت
وقتی که در صنفونه طلبه بسیار باشد، وقتی معلم نمیرسد، همو 45 دقیقه که جدا شدگی برای درس، همو بفیرم برای مثال 25 30 40 نفر باشند تماما بسنده نیست.
نه تنها ستاره کریموه، بلکه تعداد زیادی از والدین اکنون در انتخاب مکتب برای فرزندان خود در برابر امکانیت های گوناگون تعداد کمی خواننده را در صنف خانه ها برتری میدهند، اما های هم هستند که میگویند به خاطر آموزگاری تجربه دار مجبور میشوند به تحصیل فرزندانشان در این گونه صنف روزی شوند. حمیده یک مادر دیگر گفت
تیرشون گفت 44 43 هست حاضر فرق، برای اون که معلمش خیلی خوبه، معلمی دانشون است.
مسئولین وزارت معارف و علم میگویند در اکثر موارد برای تحصیل خوانندگان زیاد در یک صنف مدیران گناهکارند، زیرا برای صرف کردن مبلغ صنف ها را به هم متحد میکنند که در نتیجه صفت تعلیم را در مکتب ها پایین میبرد. اما آموزگاران مکتب های میانه میگویند آب از بالا لای است، زیرا اگر والدین از یک طرف به خاطر آموزگاری با تجربه فرزندشان را به صنف پر از طلبه دهند، از سوی دیگر برخی رهبران مؤسسه های تعلیمی نمیخواهند که با تقسیم کردن 40 نفر به دو صنف برای دو آموزگار معاش دهند. زرینه حکیموه یک آموزگار تجربه دار از شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی مکتب ها بر اساس مبلغ گذاری سریکسی فعالیت میکنند، از این خاطر برای صرف کردن مبلغ تا 42 نفر خواننده را برای یک معلم با قبل بور میکنند.
مثلا من 20 کس دستم، همو معاشو میگیرم و 40 کس دستم همو معاشو میگیرم. مثلا من دو سین فهم، مثلا 18 تا دو سین 36 طلبه باشد، مثلا 36 طلبه یک سین قیمت من 500 درس لازم میگیرم. اگر اخیرا 10 ساعت درس لازم 500 میگیرم، اخیرا 500 درس من زیاد میشد.
پژوهشی که از جانب سازمان تحقیقاتی سود سرویس در سال 2016 گزارانده شد معین کرد که نه همه خواننده هایی که به مکتب و حتی دانشگاه فرا گرفته می شوند صاحب خط و سواد و دانشی با صفتند. با انجام پرسش در میانی بیش از 2000 جوان دارای معلومات مختلف، این سازمان به خلاصه آمده است که تنها 3% با سواد و حدود 30% دیگر با معلومات عالی یا میانه خط و سوادی ضروری ندارند و یا از عهده عادی ترین حساب و کتاب ماتماتیکی نمی برایند. در مجموع در تاجیکستان 3800 مکتب تحصیل همگانی، هم خصوصی و هم علاوگی فعالیت میکند که در آنها حدود 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. همه ساله بیش از 200 هزار کودک به صنف یکم قدم میماند.
سنم جانم بهانه یاد کردی، از سر گذر سراغ کی یاد کردی؟ سنم جانم بهانه یاد کردی، از سر
رحیمه 25 ساله ساکن شهر دوشنبه اینک 6 ماه است که بعد جدا شدن از شوهر با دو فرزند در خانه پدرش به سر میبرد و میگوید مقصر اصلی از هم پاشیدن آیلش مناسبت بد والدان همسرش شده است. رحیمه میگوید که امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه مادر شوهرش او را دوباره به خانه خود میبرد، ولی بجای خبر خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که آیله باید از هم پاشد.
همون قدر من یکون چی ندیدم، من مثال حوزی تا همین درجه آمدم که مثال من 8 ماه 9 ماه هست که من در خانه مادرم هم و یا یکون بر نامدن که روز جنگ ما آنها با ما با مادرم گفتن که شما دخترتون را گرفته برید، ما می بیاییم و قطعی شما هم صحبت می شیم، بعد مثال مسئله من حل میکنید. نه اومدن اینم من تا حوزی در خانه مادرم هم.
رحیمه یکی از 10,000 زنان است که سال 2017 خانه ویران شده است. مقامات تاجیک که درباره افزایش میزان طلاق ها در تاجیکستان خبر دادن میگویند نظر به سال 2016 در سال گذشته چنین حادثه 20% افزایش یافته است. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رستم شاه مراد وزیر عدلیه تاجیکستان که در نشست مطبوعاتی خود روز 31 انور درباره وضع عائله داری و طلاق ها هم گزارش داد گفت
بیکورشن کنی نکاح همسو 10100 بیکور کنی نکاح رو مو قط قید کردیم نسبت به سال گذشته زیادتر است. سال گذشته این رقم 8861 نفر بود. از همین 10000 بیش از 10000 تقریبا 7095 با قرار سود این معنی رو دارد که بحث بود بینیشون و فرزندوی نابالغ داشتن این بیکار کردگی هستن. باقی مانده با روزگی دو جانب، یعنی که با روزگی دو جانب اگر بحث نباشد مقامات ثبت اسناد ولایت شهروندی بیکار میکنن.
سال 2016 در کشور در مجموع بیش از 8800 موردی از هم پاشیدن آیله ها ثبت شده است، اما برخی سازمان های جمعیتی که در مسائل آیله و مشکلات خانداری کار میکنن میگویند در اصل بالاروی موارد های از هم پاشی آیله تنها یک تغییرات آماری است. یک فعال جمعیتی که نخواست نامش افشا شود گفت با سازمان آنها زنان و مردان زیاد مراجعت کرده شکایت نمودند که بعد سال آیله اعلان شدن سال 2015 بسیار ساختارهای سکس یا اداره های عقد نکاح نمیخواستند مراجعت جفت های خانه ویران شده را برای قید طلاق آنها قبول کنند تا که آمار و نشانداد های سال آیله منفی ارزیابی نشود. در نتیجه بسیار این جفت ها تنها سال 2016 و 2017 توانستند طلاق خود را قانونی کنند، اما مسئولان اداره عقد نکاح پایتخت از شرح این مسئله خودداری کردند. ولی با این وجود فعالان از همپاشی آیله ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در آیله های تاجیک باید جدی گرفته شود. مسئولین سازمان غمخور می گویند علاوه به مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه ویرانی های جوانان شده است. دوری زن و شوهر جوان، یعنی در مهاجرت قرار داشتن شوهر، باعث بی‌مهر شدن همسران و بدبخت شدن فرزندان می شود. مسئولان این شرکت می گویند تنها در یک روز یعنی 5 فوریه 15 زن جوان با آنها برای بیکار کردن عقد نکاح و گرفتن الیمنت کودک مراجعت کردند. مدینه نظاموه یک مسئول سازمان غمخور می گوید اخیراً با کمک این سازمان زنی که در چشم فرزندانش پیوسته لطقو می شود توانست از شوهرش طلاق و حق گرفتن الیمنت را هم پیدا کند. سازمان های جمعیتی می گویند که تغییرات در ارزش های اخلاقی جامعه، بیشتر شدن طلبات به پول و مال، مشکل دریافت سرپناه باعث از بین رفتن احساسات مهم انسانی و مثل مهر و محبت و صمیمیت در روابط همسران می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مسئولین بانک ملی در ولایت سغد گفتند که تغییرات در سطح رهبریت بانک اسخطه و تشکیلات قرضدهی ایمان اینترنشنال با توصیه نمایندگی منطقوی بانک ملی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب ارائه می کنم. رهبری بانک اسخطه را تا چند قبل خورشید ناصیروف و تشکیلات خرد قرضی ایمان اینترنشنال را گلبهار محکموف بر دوش داشتند. حالا زمام رهبری بانک اسخطه به دست اکبر نظروف و ایمان اینترنشنال و زاکر عبدالرشیدوف کارمند سابقه‌دار و عضو شورای ناظران این نهادهای مالی گذشته است. این تغییرات تا کنون رسما اعلان نگردیده بحث های را به دنبال داشت که مجبوری و زیر فشار جریان گرفته است. نوروز ولیف رهبر نمایندگی منطقوی بانک ملی در ولایت سغد در نشست خبریش گفت که رهبران بانک اسخطه و سازمان قرضدهی ایمان اینترنشنال نه با راه اجباری بلکه تنها با توصیه بانک ملی عوض کرده شدند. ولی به قول جناب ولیف این تصمیم در حال گرفته شد که چند سنجش در فعالیت این نهادهای مالی کمبودها را در پهلوهای گوناگون فعالیتشان آشکار کرد.
او گفت
فعالیت اینا به یو خیلی محدودیت نیست یا یو خیلی پرابلم ندارد بانک ملی همه طرفه دستگیر میکنند من همه طلباتشون پول نقد که چیزو چی میکنند و دقیقه همه شما میرسونم که امروز بانک اسخط یکی از بانک های اساسی نظام سازی ولایت به حساب میرود.
بنا به معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند نزدیک 60% انتقال مبلغ ها توسط بانک اسخط صورت میگیرد و حدود 40% قرض های مشتریان و همین قدر پسندازهای ساکنان نیز به اسخط تعلق دارد. جناب ولیف ولی به دلیل حفظ سر بانکی از کمبودهای فعالیت بانکی اسخط و تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنل عمومی صحبت کرد. او گفت از جمله این بانک ها در انتقال مبلغ به کمبودی های جدی راه دادند. همچنین 7 حالت تصرف مبلغ و مال و ملک بانک اسخط آشکار گردیده است. کارمندان دو مرکز خدمت‌رسانی ایمان اینترنشنل به ایوازی اسعار در بازار سیاه دست زده اند. رهبری نمایندگی بانک ملی در خوجند همچنین خبرهای را که اخیراً میان ساکنان میچرخد و گویا رهبری ریاست بانک اسخط همراه چند مقام دیگر با محروم شدن از حق فعالیت در بانک از کار برکنار گردیدند رد کرد. او در این باره گفت
آن نفرانی که در همه کمودی ها محض با اونا وابستگی دارد تفسیر داد شد که اونا را محض کار چی با دیکور گذارون شد نگفتی اکار گرد.
زاکر عبدالرشیدوف اجرا کننده وظیفه مدیر کلی تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنل شهروند خارجی و کارمند سابقه‌دار و عضو سابقه‌دار شورای ناظران این نهاد مالی معرفی گردید. در نشست نمایندگی بانک ملی در خوجند ولی جناب عبدالرشیدوف حضور نداشت. در وبسایت ایمان اینترنشنل گفته شده است که زاکر عبدالرشیدوف ختم کرده یک کالج ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده آمریکا بوده، سابقه کاری در مقام های رهبری سازمان های جمعیتی در قرغیزستان را داشته است. در نشست خبری رهبری نمایندگی بانک ملی در خوجند اسم رهبران پیشین بانک اسخط و ایمان اینترنشنل خورشید ناصیروف و گلبهار محکموف گرفته نشد. خودی آنها نیز از زمان پیش آمدن مشکل در فعالیت کاری و برکنار شدنشان از وظیفه های رهبری تا کنون با رسانه ها صحبت نمی کنند. مؤسسه ایمان اینترنشنل که سال 1999 عرضی هستی کرده است یکی از تشکیلات های قابل اعتماد و موفق مالی به حساب می رود که از پشتیبانی شریکان بین المللی برخوردار است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک صحبت سریراهی خبرنگاری رادیو آزادی اکثر مردها گفتند که جارب گرفتن و راهروبی کردن کاری زنانه است و به هیچ وجه این کار را انجام نمیدهند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. محمورات سفر و 6 سالی اخیر در یکی از پرک های شهری سنگ پیتربورگ روسیه راهروبی میکند. عملی که به قول محمورات او و بسیاری از مردهای همدیارش در ملک غیر آن را به هیچ ایذا کشیدن انجام می دهند. اما از پاکاری در وطن خود شرم می دارد و به تدبیر آن را یک عملی زنانه می داند. این جوان می گوید
همه شد جمع و گرد می کنند می گرفتن و شاید شرم می دارند. خیلی که چی می کنند در اینجا بسیار می گویند که رفتنی راه و روح و کوچه اینها با زن تعلق دارد. شاید منتالیتت ما عادت کردگی نیست گویا میشه.
محمورات که تا 6 سال اخیر روزگاری زن و 4 فرزندش را با پول روبندگی پیش میبرد میگوید او این کار را در تاجیکستان به عوض 20,000 روبل روسی هم انجام نمیدهد چون شرم دارد. این جوان میگوید که در روسیه ده ها و صد ها مردان و جوانان دیگر تاجیک نیز چون این عمل را انجام میدهند. در میان بیش از 70 زن روبنده در شهر قرغان‌تپه‌ای ولایت ختلان مرد به چشم نمی‌خورد و اکثرا زنها به این کار مشغولند. مقیم کولوف سردار خواجگی منزلی و کمونالی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت
برای زنو ما روان نمی‌بینیم نه که مردو رفتن میروه مردان که برو و حضور ما داریم جوی که وکانسی داریم که مردکان بیاین کار کنن، زنکان.
مقیم کولوف گفت که مردها از یک سو از راهروبی شرم می دارن و از طرف دیگر با معاش کمی که به آنها پیشنهاد می شود نمی خواهند آن را انجام دهند.
ما چند مرتب گپ زدیم، خیلی که یکم کسامو پس زدنی نیستیم، دیگر نیستیم.
جمعگل اسراروی 50 ساله یکی از ده ها زنی رو بنده در جنوب تاجیکستان می گوید که 20 سال به این طرف در سردی های قهرتون و گرمی های تفسان تابستان برای چرخاندن عربه زندگیش کوچه رو بی میکند. میگوید که با 450 سامانی زندگی سه فرزندش را پیش میبرد و اگر صاحب معلومات عالی میشد شاید او هم روبندگی نمیکرد.
هم که نخوندی دوست میداریم حولی روی از عزیزه ما سهر پگاه میخیزیم. های اکم مردم هم هر خیلی آدم های خوب شم هستن. مثل آدم های جنگ میکنن که نه چند کردین خوب کردین.
جمعگل اسرار و میگوید که در کوچه جلال‌الدین رومی شهر قرغان‌تپه با دو فرزندش زندگی میکند و هر روز باید 4000 متری کوادراتی راه را تازه کند و به خانه برگردد. گلنیسا هم میگوید که پاکاری کوچه برای مرد عیب است و او نیز نمیخواهد که شوهر یا مرد از خانوادهش به دست جارو بگیرد.
ما میخواهیم که همیشه دیگه خیلی کار کتی باشه. باری مرده که خود سان کتی باشه.
چند روز پیش که میدان اساسی برگزاری چهارمین صدک که همه برف پوش بود تا آمدن مهمانان از صبح تا ساعت 11 تنها زنان از برف پاک کردند، هرچند این کار به نیروی مردان زود و خوبتر انجام شد. طبق اطلاع خواجگی منزلی و کمونالی ختنان حدود 1000 نفر زنان به تازه کردن کوچه و خیابان‌های ولایت مشغول هستند. معاش این زنان از 400 تا 450 سامانی است، ولی در عید و جشن‌ها در برابر سنگین شدن کارشان که باید مرکز شهران نواحی را تازه و رنگبار کنند همچنین هدیه پولی ایلاوگی میگیرند. مغفرت صدیر و مدیر خانه های بلند یاشیانه شهر قرغان‌تپه گفت که امسال نوروز بین المللی در شهر جشن گرفته می شود و شهرداری برای زنان روبنده کلوش زمستانه هدیه کرده و در روزهای عید باز برای آنها تحفه های پولی در نظر گرفته شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
جام جهانی فوتبال 5 فوریه به تاجیکستان آورده شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به چهارک فینالی قهرمانی آسیا راه نیافت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. جام جهانی فوتبال که در هواپیمای مخصوصی تشکیل کنندگان این چهارمینی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و شرکت کوکاکولا با فرودگاه بین المللی دوشنبه رسید، فوتبالباز معروف کریستیان کرامبیو، قهرمان جهان و اروپا، سابق نیم حمایتگر تیم ملی فرانسه راه بلدی می کند. با جام طلایی که در قفس مخصوصی شیشگی در مجمع کاخ بربد گذاشته شد، بیش از 3000 ساکنان پایتخت کشور عکس برداری کردند. یکی از آنها دانشجو فریدون محمد شایف به رادیوی آزادی گفت:
آرزوی ما نیست جامعه عمل کنید و ما توانستیم که با این جام با این جایزه‌ای که دیفریب است رسم بگیریم و در این حال به نهایت شده است.
جام جهانی فوتبال 6 فوریه با همان هواپیمای مخصوص به تاشکند برده شد. باید گفت که این جام 15 ایول امسال در ورزشگاه لوژنیکی مسکو روسیه به تیم قهرمانی نوی جهان تقدیم می‌گردد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان هرچند روز 5 فوریه در بازی آخرینش در مسابقات قهرمانی آسیا در تایوان تیم ملی کره جنوبی را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد، از حق شرکت در دور چهاریک نهایی محروم گشت. در بازی دیگری گروه B منتخب ژاپن تیم ازبکستان را با حساب 4-2 شکست داد. به این ترتیب منتخب ژاپن که در هر سه بازیش غالب آمد در گروه B با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تیم ازبکستان با 6 امتیاز دوم شد. بر اساس دستور مسابقات تیم های ژاپن و ازبکستان به چهاریک فینال برآمدند. ولی منتخب تاجیکستان که با 3 امتیاز سوم و تیم کره جنوبی که بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم قرار گرفت از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم شدند. مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایوان 11 فوریه به پایان می رسد. بجز تیم های ژاپن و ازبکستان، دسته های ویتنام و بحرین و ایران و عراق به چهارک فینال برآمدند. برای دو راحت باقی مانده به دروی چهارک نهایی مسابقات، دسته های لبنان، قرقیزستان و تایلند در گروه د تلاش دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان، به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردم.
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای باقرار بود و نگفتن اماند که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام میخائیل سیمونوف شیپکین هستم و بسیاری از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتوگراف در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و همدیگر رو خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یکدیگر رو پیدا کردیم و چنانه که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. براست گفت چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه مای، من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون رو کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان رو در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان رو، و من اونجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر رو بازی کردم. فیلم اساس های واقعی دارد و کینماتوگرافیستان مسکو چنین یک عادت دارن که این یا اون هنرمند رو اگر در یکی از فیلم ها ببینن حتما اندیشه در سر میکنن که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو میشوند. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کینه اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه بسوی خانه نام میگیرد، چون که خود کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست برآوردن 108 دیویزیای قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار به یک مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذاره سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در تابعیت اونا قرار داشت و همین موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی را نقش آفری نمودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده میکنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودن، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینا نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیونی تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیزی پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگ شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم به موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون، خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودن ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست که چنانه که از گفته های کارگردان فیلم پایلونگین برمی آید، وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان و از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و منو کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی است وقتی که با ما هم ویدا می کنند، نام کارمندان امنیت اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستم، دوستان من هستم در این فیلم. اونجا کلمه ای دارد، مگم اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بله بفرمایید.
اونجا میگد که نوچه همه افسیت که از کیم ملیده همین گناه یک پرسیشه هست. بعد جواب من هست کنم نویرن تک بگم نوشنم، گرچند که در دل یک علمه دارد که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدینه من نمی اندشه؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خوشنهای شوروی برآورده می شوند، اون همکارانی که اون پلیسان و اون
ماموران انتظامی و
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن
بله.
از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و این بسیار یک روزگار سنگین پسی سر کردن و به همه تقدیر نجیب الله معلوم است بله. که بدار رو اخته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم
بله،
ولی شما میتوانید محتواش بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه های زده خورده دارد. واقعا در بسیار مواردها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار. و همون حالتی است که ما در ماشین دور میخوریم، از اونجا زد و خورد با مجاهدین است و اونجا یک کاروان میگذرد که به کابل باید که آرد برد و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشن، بسیار کشته میشن. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست گپ در اجرایش همین نشد تا یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در موضوع کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت استفاده می شود. ولی در حالت هایی که با هنر پیش آده، یعنی که در ارتباط هستی، این حتما از تیرهای واقعی غیر واقعی استفاده می شود.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کرده اید، آیا یک نوع احساس نفرت ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
روز قبل نه. تا به امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی طور یک اندازه تمونیز در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم در آورد. از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمی کنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در آن زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت می رفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشونهای شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگی بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن باز خوبتر آشنا میشیم. ولی فکر میکنید چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز را نشان می دادن، این که مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر. ولی واقعا اخراج قشونهای شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد، و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک ذره نمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچند که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست. اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرالی رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست می‌دارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنند، و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و به افغانستان جلب کند، و به همین وسیله پسر سویلیف رو نیز وادار می‌سازد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان میبرند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده میشود با مقصدی که به پدر او فشار بیارن تا گورباچوف را راضی کنند تا اینکه قشونها از خاک افغانستان برآورده شوند.
پرویز جان، ببینید تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر میکنید چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن؟ هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده می شود.
یک زمان در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابوجان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع، اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی می کنم و کارگردانشون ساجده غلام با بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو می گرفت، و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع، موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی را میماند که اکنون راهگردان شده ایستاده است، و آیست آیست امید داریم که به همین موضوع نیز دست زده می شود.
و در رابطه به همین موضوع، به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم دروغ است، ما هنرپیشه های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت این پول است.
و اگر مخفی نباشد، برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید، چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود در این فیلم. مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوهای هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپریدم.
دکتر، تصمیمتون راحت بخوابید. و یک سال دیگر میخواستیم نظر شما را داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی آیا به تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه با اندیشه ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که سال شد سال 1979 درست است؟ و که مردم افغان بیشتر درک نبودن که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان که بود احمد ظاهر.
بله.
و عینا همین حالا در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامتلای قربان کشته می شود.
بله.
ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم. همیشه موفق باشید.
سلام بیننده ارجمند، با اخبار امروز شنبه ششم فوریه من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه: یک مادر از شهر دوشنبه از مقامات تاجیکستان میخواهد دختر و 4 نبیرش را از عراق جنگ زده برگردانند. عین زمان در شهر رقه عراق مردم از عاقبت های بیدادگری جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی رنج میکشند.
دیروز یک قایقی بزرگتره که حامل ماشین ها و اشیای روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
مقامات دادگاه عالی اقتصادی میگویند هیچ یکی از کارمندانشان را مجبور نکردند برای ساختن میدانچه ورزشی در دوشنبه پول بدهند.
یگون نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
تفصیل خبرها: مقامات کلاب میگویند جسد با داراویخته یک دختری 17 ساله را پیدا کردند. در شعبه امور داخلی شهر روز ششم فوریه بر رادیو آزادی گفتند جسد دختر را در خانهشان در دهه سری چشمه روز پنجم فوریه یافتند و به احتمال زیاد او خودکشی کرده است. دختر برای والدینش نامه گذاشته، در آن گفته است که به راه دور می رود. انگیزه های خودکشی دختر نابالغ معلوم نیست، ولی زورآوری در خانواده و ناامیدی از سبب های اصلی خودکشی در تاجیکستان خوانده می شود. سازمان بین المللی صلیب سرخ یک زن تاجیک را با 4 فرزندش در عراق پیدا کرده و نامه او را به خویشاوندانش در دوشنبه رسانیده است. نامه زهرا خالوه را روز 16 ژانویه به مادرش سبزگل کمالوه رسانیدند و حالا این مادر امیدوار است که دخترش را برمیگردانند. زهرا خالوه را ظاهرا شوهرش از راه فریب به عراق برده و خودش نیز در جنگ ها کشته شده است. برادر دختر نیز با نیت برگردانیدن خواهر به عراق رفته و آنجا ناپدید شده است. سبزگل کمالوه درباره رفتن دخترش به سوریه بر رادیو آزادی چنین نقل کرد:
شوهرش چندین سال در هم رسیه قطعی بچم کار میکردن. بعد این دیگه جو رفته سن کجای در قطعی همی داماد و خورده همی چی خیلی کردن که گفته همی زن سر دادم همی دلش سخت است فهمیده است همی بچه ها بچه ها گفت فهمیده که همی خیلی زنی هست در دوجه کسیم که کدکش مایوبایی ندارن که پلکی یوردن کنم کدکا لیچه نکنم. یک گفته من خودم یه چی نمیکنم. این مسکوه برده بود 9 ماه در مسکوه نگاه کده که من 8 ماه نمایی که در اوجه ایستادم و ما اوچیشت موندگی ما امیدم بود که کودک نگاه میکنم. این کودک مایی با نگاه میکنم گفتم همین خیلی دخترم خرسان بوده شواری کده گیش که اوچه بچه این نغزه مرا خسرو نگاه میکنم.
شواری دیمش
همین شواری دیمش مرا گپی گندن نمیگم مرا عذاب نمیتم مرا نمیزم اوچه کودک مرا نوازش میکنم گفتم همین یکون نسبت همین بچه گون که باید بنده نمیگفتن باشم میگون وقتی میگو بچه مرا از آن میتیم من ممکن روی نمیکردم بچه دختر چما ترکیه ترکیه گفتن خیلی سر روی کدگی من کار میکنم در اونجا 15 روز کار میکنم 15 روز در میگیرم گفتگی من
خیلی شده رفت شما این بچه تونم که بیو با قبل دوموده یفته بود برای شما ایچی سرزنش نمیکردی که
ایچی سرزنش میکردم ممکن ایلوی سرزنش من بچه گریخم
چی میگفتین شما که یافتید؟
امی یافتگی خطر میگفتم دوماد یافتگی دختر من گردونده بیار بیار که دختری من را گردونده خونه بیار میگفتم.
هر امیدی من که تختر مگردم تا بیارم میگفتم و دیگه من دعیده نوی بیچه اوزا حواظ ندارم برزو دارم که کدا کنم کشتا بیارم
وقتی پسر تو رفت بعد شاید پشایمون شدید که چرا
پشکم که بنا میگفتم بودم میگفتم
مقامات تاجیکستان میگویند برای بازگردانیدن آنهایی که فریب خورده به سوریه و عراق رفتند تلاش میکنند، هرچند آوردن آنها کاری آسان نیست. به گفته مقامات تاکنون بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و صدها نفرشون در آنجا کشته شدند. گزارش کامل به زودی در این باره در وبسایت رادیو آزادی نشر میشود. و در عراق عذابی که مردم شهر رقه از دست جنگجویان گروه داعش کشیدند حالا هم تمام نمیشود. شهرها از حضور خودی جنگجویان پاک شدند، ولی عاقبت های بیدادگری آنها در رقه هنوز هم عیان است. راه و پل های ویران و خدمات اجتماعی از کار مانده زندگی سخت مردم رقه را باز هم سخت‌تر کرده است. همکارم ساجده میرزا گزارش می دهد.
برای بسیار ساکنان شهر رقه، پایتخت پیشین گروه تندروی دولت اسلامی، گذشتن از رود فرات به مشکل روزمره تبدیل شده است. چند ماه پیش در جنگ ها برای پاکسازی رقه از جنگجویان تمام پل های این شهر ویران شد. جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی رقه را سال 2014 اشغال کردند و آن را پایتخت خلافتشان اعلان نمودند. کوچه های مرکزی رقه به مکان گشت یا پردهای نظامی پر دبدبه داعش تبدیل شد. ماه اکتبر سال 2017 ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در پی عملیات 4 ماهه رقه را از جنگجویان آزاد کرد، ولی در جنگ های مسلحانه زیربنای این شهر سوریه کاملا ویران شد. ابو احمد سویری مجبور است برای تعمیر خانه‌اش هر روز از رود فرات گذرد.
ما در شهر رقه چنان اذیت میکشیم که اهل عالم تصور آن را ندارد. ما در منطقه شامیه ساحلی فرات به سر میبریم. مجبور هستیم که هر روز به ساحل مقابل فرات گذشته در آن سوی رقه خانه هایمان را برای زیست تعمیر کنیم. ما هر صبح توسط قایق‌ها به ساحل مقابل گذشته بعد نصف روزی باز از همان طرف برمیگردیم. در جنگ تمام پل‌ها ویران شدند. پل‌ها را تخریب کردند و کسی در فکر تعمیر آن نیست. دیروز یک قایق بزرگتری که حامل ماشین‌ها و اشیاء روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
با استفاده از قایق های لرزان صدها ساکن رقه اشیا و اسکنه خود را از بالای رود فرات انتقال می دهند. قیمت یک طرف راه از فراز رود تخمینا 500 لیره یا یک دلار آمریکایی است، ولی بعضا این راه با قیمت جان مردم آواره انجام می شود.
دو روز پیش قایق غرق شد و کمش 10 کس همش کودکان را به هلاکت رساند، مثل آن که ما در اروپا می بینیم. وقتی پناهجویان در راه به اروپا غرق می شوند، امروز در رقه هم همین گونه وفات می کنند. این شرمندگی است.
شورای نو تاسیس رقه در روبروی وظیفه های زیادی قرار دارد. بعضی اعضای این نهاد می گویند ائتلاف بین المللی به آنها وعده داد که برای احیای زیربنا، مکتب و شفاخانه ها و نظام تامین برق رقه سالانه تا 10 میلیون دلار مصرف خواهد کرد. ساکنان هشدار می دهند که اگر وضع به زودی دیگر نشود، در این شهری که زمان 200 هزار اهالی داشت، سر زدن اعتراض های مردمی به خانه و در از احتمال دور نخواهد بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان میگوید هیچ گاه از کارمندانش طلب نکرده است از حساب معاش خود برای بنیاد یک میدانچه ورزشی در دوشنبه پول جمع کنند. قبلا گزارش هایی بود که گویا رهبران دادگاه خواستند جهت اجرای دستور برای آبادانی پایتخت تاجیکستان کارمندان دادگاه پول جمع بیارند، ولی دستور کارمندان را ناراضی کرده است. شادمان یتیم گزارش میدهد.
دادگاه عالی اقتصادی برای ساختمان میدانچه های ورزشی در شهر دوشنبه از کارمندانش مجبوری مبلغ جمع نکرده است، گفت رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان 5 فوریه در شهر دوشنبه. قبلا گفته می شد رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان همه سودیه ها را موظف کرده است برای ساختمان میدانچه ورزشی در شهر دوشنبه 18 هزار سومانی پول سپارند. رهبریت دادگاه عالی اقتصادی سهمگذاری در میدانچه ورزشی را که در محله 33 دوشنبه کارمندان این نهاد می‌سازند تصمیم اختیاری می‌دانند و میگویند کسی را مجبور نکردند.
اون نوآوری هایی که در سود عالی اقتصادی راه اندازی کردید یگان نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
مسئولان دادگاه عالی اقتصادی پهن کردنی خبرهای آخر را به ادامه بحث‌های مربوط می‌دانند که بعد تعیین مولوده قلندرزاده به حیث رهبر این دادگاه در رسانه‌ها نشر شدند. در یک نامه‌ای که چندی از کارمندان سودی عالی اقتصادی که به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان نوشتند، از شیوه کار رئیس تازه تعیین انتقاد کردند. در دادگاه عالی اقتصادی بر رادیوی آزادی گفتند که مقامات حفظ حقوق این شکایت ها را تحقیق کرده است.
تو به امروز من ناراضیگی یگان کارمند را به واسطه احساس نکردم.
یک گروهی 12 نفره که کارمندان سودی عالی اقتصادی گفته می شوند در یک مکتوبی خود به عنوان رادیوی آزادی نوشتند کارمندان اختیاری سهم می گذارند. در حال ساختمان میدانچه ورزشی از طرف دادگاه عالی اقتصادی مورد بحث رسانه ها قرار گرفت که با تعیین رستم امام‌علی به سمت رئیس شهر دوشنبه حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار 48 وزارت و اداره ها را موظف نمود که در شهر دوشنبه میدانچه های ورزشی بنیاد کنند. سال گذشته در دوشنبه بیش از 70 میدانچه ورزشی بنیاد شده است. ساختمان قسمی از چنین میدانچه ها حالا ادامه دارند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبر دیگر هم به ورزش ربط میگیرد و بار اول در تاریخ تاجیکستان روز 5 فوریه جام قهرمانی جهان را به فوتبال را به دوشنبه آوردند. جام طلایی را برای تماشا در قفس مخصوصی شیشگی در کاخ بار بد گذاشتند. جام تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان در روسیه در تابستان امسال 50 کشور را سیر میکند و به مسکو برمیگردد. گزارش کامل را در این باره در وبسایت ozodi.org یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در تاجیکستان سال 2017 27 جفت هر روز از هم جدا می شدند. مقامات وزارت عدلیت چند پیش گفتند که سال گذشته بیشتر از 10,000 آیله در تاجیکستان از هم جدا شدند که در مقایسه با سال 2016 بسیار زیاد است. مهاجرت کاری که جفت ها را از هم دور نگه می دارد، نکاح های بر محل و هم مشکلات اجتماعی و زورآوری بعضاً سبب های جنجال های خانوادگی و همین گونه جدا شدن آیله ها نامیده شده است. و یکی از سبب های دیگر که آیله ها را پراکنده می کند نداشتن فرزند به حساب می رود. ولی در تاجیکستان در 5 سال گذشته ده‌ها آیله مشتاق فرزند از هم جدا نشدند و بعدی سالهای زیاد صاحب فرزند شدند. به شرافت اصولهای نوی طبابت و از جمله باردار کردن سنی، اما هزاران خانواده دیگر هستند که به قول تاجیکان به خاک پای کودک زارند، اما پول ندارند که به شفاخانه‌های معاصر مراجعه کنند و صاحب فرزند شوند. گزارش تلویزیون نستایش وریم را همکارم مؤمن احمدی تقدیم می‌کند.
باردارکنی سنعی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام می دهند. به شرافت باردارکنی سنعی در 5 سال گذشته 150 کودک تولد شده است.
ما مدت قریب 13-14 سال فرزندان نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم نشید. بعد آمدیم همین مرکزی طبی نسل جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگونه حسن حسین داریم.
چند سال فرزندان نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چکار کرده؟
تبابت گرفتم ولی نشد. برای همین اینجا آمدیم.
در اینجا نه همه زنها را به طور سنعی باردار میکنند. اول مالیجه میکنند تا از راه طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد، اصول سنعی باردارکنی را استفاده میبرند.
ما اول تشخیص میکنیم و با نظر داشت نتیجه های تشخیص اصول مناسبی را انتخاب میکنیم که به بیماران کمک کند.
قیمت مالیجه هم با نظر داشت بیماری است. اصول های باردارکنی از 2 تا 5 هزار دلار را تشکیل میدهد. شانس باردارشوی بیمار تا تقریباً به 38% می‌رسد.
متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارد و ما همیشه وضع آنها را به نوبت می‌گیریم و گذشت می‌کنیم. اگر بردار کنی دو بار نتیجه نداد، ما فقط خرج دارو و لوازمات را می‌گیریم.
برای کاری تقریباً за услуги центра, за услуги с наших сотрудников мы с них не берем.
На хама жуфтои бефарзанд дар Тоҷикистон пули муолиҷа дар ин шифохонаро доранд. Аммо бино ба оморҳо дар Тоҷикистон тақрибан 12% жуфтҳо мушкили бефарзандӣ доранд. Поин овардани қимати бордоркунии сунъи мушкил аст. چون دارو و لوازماتو از خارج میارند.
من حالا آماره آورده نمیتوانم چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعه نمیکنند. آنهایی که پیش ما میآیند قبول میکنیم. هیچگاه نگفتیم که دستمون
نمیرسد.
هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاجمندان میرسد، ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند. چونکه احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی سونی پایین می آید و ممکن است شانسی احتیاج مندان کم بیزاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.
برنامه امروز به پایان رسید. اخبار بیشتر در وبسایت آزادی نقطه آرگ. خدا نگهبان شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارند.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت که روسیه حق دارد ذخیره های نظامی خود را در هر جای قلمرو کشورش مستقر کند. این اظهارات بعد آن صدا داد که روسیه در جزیره قلمروش ولایت کالینینگراد در ساحل های بحری بالتیکا موشک های اسکندری خود را مستقر کرد. اظهارات پیسکوف روز 6 فوریه و یک روز بعد آن صدا داد که پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایت خبر داد که در کالینینگراد سیستم موشکی اسکندر مستقر شده است. بعد ملاقات با نیروهای ناتو در شهر مرکزی روکلا لیتوا، پرزیدنت این کشور گفت استقرار موشک ها نه تنها برای لیتوا بلکه برای نصف کشورهای اروپایی خطر ایجاد میکند. ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاعی دومه دولتی روز 5 فوریه به خبرگزاری ها استقرار سیستم موشکی را در کالینینگراد تصدیق کرد. در گذشته پنتاگون مخالف استقرار موشک های میانه پرواز روسیه در خاک این کشور برآمد کرده آن را خلاف سازشی سال 1987 نامیده بود. مقامات نظامی آمریکا میگویند روسیه مخصوص این کار را میکند تا که به کشورهای عضو ناتو و همکارانش خطر ایجاد کند. در مجموع 32 ورزشگری روسیه از جمله برنده 6 مدال طلا ویکتور آن به دادگاه حکمی ورزشی شکایت کرده خواستند که قرار کمیته بین المللی المپی را در زمینه منع شرکت آنها در بازی‌های المپی بکار کند. قرار است عریضه این نفران در دادگاه حکمی ورزشی واقع در پاریس روز 7 فوریه بررسی شود. همه این ورزشگران از سنجش تکراری حتمی کمیته بین المللی المپی نگذشتند. این قرار است که بعد ماجرای سال 2014 مربوط به استفاده دوپینگ یا داروهای نیروبخش از جانب ورزشگران روس قبول شد. سال جاری هم ورزشگران روس به بازی‌های المپی پیونگچانگ کره جنوبی راه نیافتند. در اظهارات دادگاه گفته شد که ورزشگران شکایت کرده از دادگاه تقاضا کردند که حق آنها را برای شرکت در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 برقرار کند. در همین حال دنیس اوسوالت رئیس گروه تحقیقاتی کمیته بین‌المللی المپی در یک نشست خبری در پیونگچانگ کره جنوبی در واکنش به قرار سفید کردن 28 ورزشگر روس که روز 1 فوریه رخ داد چنین واکنش کرد.
دادگاه حکمی ورزشی 28 شکایت را پذیرفت و قرار ما را بیکار کرد. طور گفتم من حیرت زده شدم چون که باور داشتم دلیل‌های ما قوی بودند و جوابگوی تحریم بودند. حتی اگر ما هر یک حادثه را جداگانه تحقیق کنیم، تحریم ما نسبت به 43 ورزشکار یک خل میشد.
کمیته بین المللی المپی دکبر سال 2017 دوباره تصمیم گرفت که ورزشکاران روس را از حق شرکت در المپیاد محروم کند و گفت سبب این در نقض بسیار کراته و به سابقه مقررات مربوط به منع استعمال دوپینگ بوده است. کمیته بین المللی المپی با 169 ورزشکار روس اجازه داده است که زیر پرچم المپی نه پرچم کشور خود در بازی‌ها اشتراک کنند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی 7 افسر نیروهای افغانستان با شمول 2 ژنرال را برای خنک نظری کسبی در جریان حمله اخیر به پایگاه نظامی کابل از مقامهایشان برکنار کرد. غنی روز 6 فوریه در توییترش نوشت که این 7 نفر تحت بازجویی قرار میگیرند. دستی کم 5 حملگر با شمول جنگیان مسلح و انتحاری روز 29 ژانویه به پایگاه نظامی حمله برده 11 نفر را کشتند و 16 سرباز دیگر را زخمی کردند. مسئولیت حمله به پایگاه نیروهای افغانستان را گروه تندروی دولت اسلامی به دوش گرفت. حکومت اشرف غنی که ایالات متحده آمریکا از آن پشتیبانی میکند در زمینه طلب های بهتر کردن وضع امنیتی تحت فشار جامعه قرار دارد. یک چند حادثه اخیر توان طالبان و جنگیان دیش برای حمله به پایتخت افغانستان را به نمایش گذاشت. مخالفین در آذربایجان میگویند که آنها انتخابات ریاست جمهوری را بایکوت میکنند. در این باره شورای ملی نیروهای دموکراتی روز 6 فوریه خبر داد. روز گذشته پرزیدنت فعلی آذربایجان الهام علیف تاریخ برگزاری انتخابات پرزیدنتی را 11 اپریل تعیین کرد. در آغاز این معرکه با ماه اکتبر برنامه ریزی شده بود. مقامات میگویند برگزاری پیش از مهلت انتخابات به چاره‌بینی های مهمی دولتی و بین المللی ربط دارد که آخری سال در آذربایجان برگزار می شود. مخالفین این را تلاش پیشگیری از آمادگی بهترین نامزدها به انتخابات عنوان کردند. سال 2016 آذربایجان در یک نظرخواهی زید و نقیز قانون اساسی را تغییر داد و از جمله مهلت پرزیدنتی را از 5 تا 7 سال تمدید کرد. الهام علیف 15 سال باز به این کشور رهبری میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
رحیمه 25 ساله ساکن شهر دوشنبه اینک 6 ماه هست که بعد جدا شدن از شوهر با 2 فرزند در خانه پدرش به سر میبرد و میگوید مقصر اصلی از هم پاشیدن آیلش مناسبت بدی والدان همسرش شده است. رحیمه میگوید که امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه مادر شوهرش او را دوباره به خانه خود میبرد، ولی بجای خبر خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که آیله باید از هم پاشد.
همون قدر من یک گون چی ندید من مثال حوزی تا همین درجه آمدم که مثال من 8 ماه 9 ماه هست که من در خانه مادرم هم و یا یکون بر نامدن که روزی جنگ ما آنها به مادرم گفتن که شما دخترتون را گرفته برید، ما می بیاییم و قطعی شما هم صحبت میشیم بعد مثال مسئله ما حل میکنیم. نه آمدن این هم من تا حوزی در خانه مادرم هم.
رحیمه یکی از 10,000 زنان است که سال 2017 خانه ویران شده است. مقامات تاجیک که درباره افزایش میزان طلاق ها در تاجیکستان خبر دادن میگویند نظر به سال 2016 در سال گذشته چنین حادثه 20% افزایش یافته است. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رستم شاه مراد وزیر عدلیه تاجیکستان که در نشست مطبوعاتی خود روز 31 ژانویه درباره وضع عائله داری و طلاق ها هم گزارش داد گفت
بیکورشن کنین نکاح همسو 10100 بیکورکنین نکاح رو مو قبط قید کردیم، نسبت به سال گذشته زیادتر است. سال گذشته این رقم 8861 نفر بود. از این 10,000 بیش از 10,000 تقریبا 7,095 با قرار سود. این معنی رو دارد که بحث بود بینیشون و فرزند های نابالغ داشتن، این بکار کردگی هستند. باقی مانده با روزگی دو جانب، یعنی که با روزگی دو جانب اگر بحث نباشد مقامات ثبت اسناد دولت شهروندی بکار میکنند.
سال 2016 در کشور در مجموع بیش از 8800 موردی از هم پاشیدن آیله ها ثبت شده است، اما برخی سازمان های جمعیتی که در مسائل آیله و مشکلات خانداری کار میکنند میگویند در اصل بالاروی موارد های از هم پاشی آیله ها تنها یک تغییرات آماری است. یک فعال جمعیتی که نخواست نامش افشا شود گفت با سازمان آنها زنان و مردان زیاد مراجعه کرده شکایت نمودند که بعد سال آیله اعلان شدن سال 2015 بسیار ساختارهای سکس یا اداره های عقد نکاح نمیخواستند مراجعت جفت های خانه ویران شده را برای قید طلاق آنها قبول کنند تا که آمار و نشاندادهای سال آیله منفی ارزیابی نشود. در نتیجه بسیار این جفت ها تنها سال 2015 2016 و 2017 توانستند طلاق خود را قانونی کنند، اما مسئولان اداره عقد نکاح پایتخت از شرح این مسئله خودداری کردند. ولی با این وجود فعالان از همپاشی آیله ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در آیله های تاجیک باید جدی گرفته شود. مسئولین سازمان غمخوار می گویند علاوه به مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه‌ویرانی های جوانان شده است. دوری زن و شوهر جوان، یعنی در مهاجرت قرار داشتن شوهر، باعث بی‌مهر شدن همسران و بدبخت شدن فرزندان می شود. مسئولان این شرکت می گویند تنها در یک روز، یعنی 5 فوریه، 15 زن جوان با آنها برای بیکار کردن عقد نکاح و گرفتن الیمنت کودک مراجعت کردند. مدینه نظاموه، یک مسئول سازمان غمخوار، میگوید اخیراً با کمک این سازمان زنی که در چشم فرزندانش پیوسته لطقو میشد توانست از شوهرش طلاق و حق گرفتن الیمنت را هم پیدا کند. سازمان های جمعیتی میگویند که تغییرات در ارزش های اخلاقی جامعه، بیشتر شدن طلبات به پول و مال، مشکل دریافت سرپناه باعث از بین رفتن احساسات مهم انسانی به مثل مهر و محبت و صمیمیت در روابط همسران میشود.
When shit don't stop. 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 Don't stop.
مسئولین بانک ملی در ولایت سغد گفتند که تغییرات در سطح رهبریت بانک اسخطا و تشکیلات قرضدهی ایمان اینترنشنال با توصیه نمایندگی منطقوی بانک ملی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب ارائه می کنم. رهبری بانک اسخطر را تا چند قبل خورشید ناصیروف و تشکیلات خردی قرضی ایمان اینترنشنال را گلبهار محکموه بر دوش داشتند. حالا زمام رهبری بانک اسخطر به دست اکبر نظروف و ایمان اینترنشنال و زاکر عبدالرشیدوف کارمند سابقه‌دار و عضو شورای ناظران این نهادهای مالی گذشته است. این تغییرات تا کنون رسمن اعلان نگردیده بحث‌های را به دنبال داشت که مجبوری و زیر فشار جریان گرفته است. نوروز ولیف رهبری نمایندگی منطقوی بانک ملی در ولایت سوخت در نشست خبریش گفت که رهبران بانک اسخطه و سازمان قرضدهی ایمان اینترنشنال نه با راه اجباری بلکه تنها با توصیه بانک ملی عوض کرده شدند. ولی به قول جناب ولیف این تصمیم در حال گرفته شد که چند سنجش در فعالیت این نهادهای مالی کمبودها را در پهلوهای گوناگون فعالیتشان آشکار کرد. او گفت
فعالیت اینا به یک خیلی محدودیت نیست، یک خیلی پرابلم ندارد. بانک ملی همه طرف دستگیر میکنند، من همه طلباتشون پول نقد که چیزی چی میکنند و دقیقا همه شما میرسونم که امروز بانک اسخطه یکی از بانکوی اساسی نظام سازی ولایت به حساب میرود.
بنابر معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند نزدیک 60 درصد انتقال مبلغ ها توسط بانک اسخطه صورت میگیرد و حدود 40 درصد قرض های مشتریان و همین قدر پسندازهای ساکنان نیز به اسخط تعلق دارد. جناب ولیف ولی به دلیل حفظ سر بانکی از کمبودهای فعالیت بانکی اسخط و تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال عمومی صحبت کرد. او گفت از جمله این بانک ها در انتقال مبلغ به کمبودی های جدی راه دادند. همچنین 7 حالت تصرف مبلغ و مال و ملک بانک اسخط آشکار گردیده است. کارمندان دو مرکز خدمت رسانی ایمان اینترنشنال